آزاد دارند. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ ساکن بریتانیا:
استان سیستان و بلوچستان بالاترین معدل فقر و بیکاری رو در بین استانهای ایران داره و همچنین بالاترین میزان بیسوادی رو داره. البته زیر ساخت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان خیلی پایینه. آمارهایی که خود دولت و همچنین نماینده شهرستان زاهدان و خاش اعلان کرده بودند که نزدیک به 70% از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارن. از این طریق فقط امرار معاش بکنن و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند.
در این روزها هم بسیار به طرح رزاق اشاره شده که از سوی سپاه پاسداران برای ساکنان منطقه تا شعاع 20 کیلومتری مرز اجرا شده است و بر اساس آن سپاه پاسداران برای آنان کارت تردد صادر میکند. اما به نوشته رویداد 24 طرح رزاق طرح غیر کارشناسی بود و کمک زیادی به معیشت مردم مرزنشین نکرد. عبدالله عارف:
طرح رزاق به نظر ما یک طرحی که برای دور زدن تحریم هاست بیشتر و همچنین یک منبع درآمدی برای سپاه خواهد بود، چون این بنزین ها بعضی از راننده های بعضی از مرزنشینان داده خواهد شد که ببرن پاکستان بفروشن. به دولت پاکستان فروخته نمیشن اما در بازار سیاه پاکستان به فروش میرن، کاری که الان دارن سوختبرا میکنن. خب ما میگیم که جوری الان کار این سوختبرا قاچاقی یا قاچاق مطرح میشه ولی وقتی خود دولت انجام میده وزارت قانونی میشه. فقط فرقش اینه که صدا هزار خانواده بلوچ دستشون از این کار کوتاه میشه، یعنی مبلغی که درآمدی که از این طرح وارد جیب سپاه خواهد شد کاملا قانونیه، اما اگر بلوچ این کار انجام بده یا شهروند بلوچ که بر اثر فقر و بیکاری بر اثر سیاست های دولت که زمینه اشتغال زایی رو در این استان فراهم نکرده، نزدیک 40 سال از هنوز توسعه درست حسابی اتفاق نیفتاده، از بسفق کار و از این که منبع درآمدی داشته باشن منع میکنند.
روزنامه ایران حدود 2 سال قبل در مورد سوختبرا نوشته بود: برای رسیدن به مرز و رساندن گازوئیل مجبورند از میان رودخانهای فصلی بگذرند، از مسیرهای سنگلاخی عبور کنند و با دست کم 2000 لیتر سوخت کوه را بالا بروند که تصورش شبیه یک کابوس میماند. به نوشته این روزنامه، راهی که سوختبرا انتخاب کردند ناهموار و پردست انداز با پرتگاه‌های خطرناک است. چرخ ماشینشان لبه پرتگاه است و این راه مطمئنی نیست، چرا که هر روز خبری از واژگونی یا مرگ یکی از رانندگان میپیچد توی شهر. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ درباره این خطرات میگوید:
اولا سوختبران ناچارن که از راه‌های مرزی عبور کنند. راه‌های مرزی راه‌های ناهمواری است، از بین کوه هاست و کلن راه‌های خاکیه. گاهی وقت از رودخانه ها عبور میکنن که با سیلاب گرفتار میشن. از طرف دیگر دولت همیشه نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران را مورد هدف قرار میدن. مثلا ما در کمپین فعالین بلوچ سال گذشته 46 مورد کشته شدن سوختبران توسط نیروهای انتظامی رو ثبت و رصد کردیم. نیروهای انتظامی متاسفانه بلاستیک تیراندازی نمی کنند. یک سر به طرف راننده تیراندازی می کنند یا اینکه به طرف سوخت تیراندازی می کنند که کاملا ماشین که پر از بار سوخت منفجر میشه و راننده در داخل ماشین جزغالی میشن. و همچنین گاهی تعقیب و گریزی از طرف نیروهای انتظامی اتفاق میفته که سوختبران سعی میکنه که با ماشین خود با سرعت زیاد فرار کنه از دست نیروهای انتظامی که در همین حین کنترل خود را از دست میدن و ماشین چپ میشه و کشته میشن. به همین علت خانواده های سوختبران، سوختبری که صبح از خانه میزنه بیرون که بره سوختی بفروشه، معلوم نیست شب خودش برگرده یا اینکه جنازه‌اش تحویل خانواده داده بشه.
اما اگر کار برای مردم بلوچ باشد، آیا آنها باز هم به سوختبری روی خواهند آورد؟ پاسخ یکی از سوختبران را در فیلمی که روزنامه ایران 2 سال پیش تهیه کرد میشنویم:
با گلوله بازی میکنیم، با جون خودمون بازی میکنیم، بمب ساعتی مجبوریم چه کار کنیم، هیچی نیست. همین کل بلوچستان بغرد یک کارخونه پیدا شد بعدن بغرد زمین های کشاورزی که میبینیم جاد کشاورزی های آم واسه خوردن نداریم.
بخش دوم اخبار را میشنوید. کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران را 6,895,000 تومان تعیین کرد. این مبلغ در شرایطی تعیین و اعلام شد که گروه کارگری همین کمیته هزینه سبد معیشت کارگران را 9,000,000 تومان برآورد کرده و گفته بود که این رقم در کلان شهرهایی همچون تهران به 11,000,000 تومان میرسد. اما نمایندگان کارفرمایان فقط به رقم 8,000,000 تومان معتقد بودند. خبرگزاری ایسنا نوشت رقم 6,895,000 تومان به عنوان هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در شرایطی از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین شد که بانک مرکزی پیشتر سبد معیشت را 10 میلیون تومان اعلام کرده بود. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران تصویب مبلغ 6,895,000 تومان را رقمی غیر واقعی دانست. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بر اساس آمار رسمی نرخ سبد معیشت خانوار به 10 میلیون تومان در شهرستان‌ها و در تهران به بیش از 11 میلیون تومان در ماه رسیده است، پیش‌بینی کرد که هزینه‌های معیشتی روزانه افزایش بیشتری خواهد یافت. این تشکل نتیجه ناتوانی کارگران در تأمین نیازهای معیشتی خانواده‌ها را تعمیق فقر، فلاکت عمومی، گسترش بیکاری، فروش اعضای بدن، اعتیاد، دستفروشی، کولبری و سوختبری و پدیده‌های مانند کار کودکان و تنفروشی زنان دانست. در این بیانیه اشاره شد که کارگران و اقشار کم درآمد جامعه توانایی تأمین مسکن ندارند و شاهد گسترش کارتون خوابی، گور خوابی، چادر خوابی و ماشین خوابی هستیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام اینکه حکومت تلاش می‌کند از قبل پرداخت پایین‌ترین نرخ دستمزد به کارگران به سودهای کلانتری برسد، به طرح دستمزد توافقی اشاره کرد که به توصیف این تشکل کارفرما می‌تواند به راحتی و به طور قانونی دستمزد کارگران را برای سال جدید تا نزدیک به حداقل دستمزد کاهش دهد و یا در خوشبینانه‌ترین حالت منجمد کند. این تشکل کارگری در پایان بیانیه خود خواستار افزایش حداقل دستمزد سال 1400 به بالای 12 میلیون تومان در ماه شد. کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد با اشاره به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران نوشت تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد 12 میلیون تومانی می‌تواند اندکی از افزایش فشار بر خانواده‌های کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر 11 میلیون تومان تعریف شده، هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درمان نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست. این کانال تلگرامی افزود دستمزد 12 میلیون تومانی کمترین میزان است که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و درمان به آن نیازمند است. به نوشته صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 49% است و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران، مزدبگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گسترده‌تر شدن فقر و افزایش شکاف‌های طبقاتی هستیم. این کانال تلگرامی درباره طرح دستمزد توافقی دولت حسن روحانی و افزایش نیافتن دستمزد در سال آینده نوشت قانونی شدن این طرح زنگ خطری برای تمامی کسانی است که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد این طرح را در ضدیت کامل با مقابله نامه 132 سازمان بین‌المللی کار دانست که دولت جمهوری اسلامی آن را پذیرفته، امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده است. آمار بانک جهانی حاکی است که ایران در حوزه اشتغال زنان در بین 182 کشور جهان در رتبه 177 قرار دارد. اعظم بهرامی، کنشگر حوزه زنان، ساکن ایتالیا:
کشورهای همسایه ما مثل قطر 56.7% زنانشون مشغول به کار هستن، شاغل هستن. در ترکیه این آمار حدود 34%، در حالی که در ایران چیزی حدود 17.3%. و این نشون میده که چطور تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال افزایش پیدا کرده. آمار خود ایران به تازگی نشون میده که بیش از 2 میلیون سرپرست خانوار در ایران مشمول بیمه بیکاری و انواع دیگه از بیمه هایی که میتونه فضای امنیت شغلی رو برای کارگران ایجاد کنه رو در شامل اونها نمیشه. از طرفی ما دو تا موضوع بسیار مهم داریم در بخش کارگران روزمزد و کشاورزان، که اینها هم زنانی که در بخش کشاورزی کار میکنن، که اینها هم بخش زیادیشون شامل قوانین کار و حتی روز شمار ساعت‌های کاری نمیشن. آمار نشون میداد که در سال 2018 در سطح جهان تنها 18 کشور بودند که به لحاظ قانونی مردها این امکان رو داشتند که برای اشتغال زنانشون، حالا که سرپرستی اونها رو به نوعی به عهده دارن در تعریف قانون ما، یعنی شامل همسر، پدر، برادر یا پدر بزرگ و امثالهم، تنها در 18 کشور دنیا به شکل قانونی مردها میتونستن روی نوع قرارداد و ساعت کار زنان در اون جامعه تأثیر بذارن و ما میدونیم که ایران هم یکی از این کشورهاست. در مجموع این نشون میده که نه تنها در سطح جهانی مسئله بسیار مهم حوزه اشتغال زنان به شکل بحرانی داره پیش میره و زنان هر سال کمتر و کمتر به شمار میان در حوزه اشتغال، درآمد برابر، ساعات کار عادلانه، بلکه در ایران این وضعیت چندین برابر بدتر و وخیمتر با توجه به قوانینی که میشناسیم داره پیش میره و این نشون میده که چقدر حتی سندیکاهایی که در ایران در حوزه کارگری کار میکنن زنان رو، صدای زنان رو در این از منظر در واقع برابری جنسیتی نادیده گرفتند.
پیش از این روزنامه ایران نوشته بود شیوع کرونا دردسرهای زیادی در جهان ایجاد کرده که یکی از آنها افزایش نرخ بیکاری است و البته به نوشته این روزنامه زنان در این زمینه بیش از مردان آسیب دیدند. اعظم بهرامی:
این آمار وقتی که در مورد نیروی کار و اشتغال زنان صحبت می‌کنیم در واقع درصدگیری می‌کنه این نرخ رو به نسبت جمعیت زنان هر کشور که بالای 15 سال سن دارن و ساعات کار رو 4-10% بیشتر در هفته در نظر می‌گیره. می‌بینید که با این حساب ما در یک چهارچوب بسیار بازی نسبت به استانداردی که از یه شغل ایمن و کار ایمن و نرمال میشناسیم در واقع یه فاصله بازی رو داریم. در مجموع این آمار میگه که در سال 1990 در سطح جهانی 51% زنان با این تعریف ما تقریبا مشغول به کاری بودن، شاغل بودن، ولی این آمار در 2020 به کمتر از 46% کاهش پیدا کرده. در مجموع اگر نیروی کار جهانی رو بخوایم در نظر بگیریم 38.8% زنان رو تشکیل میدن، نیروی کار رو زنان تشکیل میدن. بخشی هم به این میپردازه که زنان ساعاتی رو که کارهای بیمزد انجام میدن مثل بخش زیادی از نگهداری از سالمندان، کودکان، کارهای خونه که مزدی براش دریافت نمی کنن به شدت نسبت به سالهای در دهه اخیر افزایش پیدا کرده. در جهان به طور عمومی چیزی نزدیک 1.5% مردها به صورت تمام وقت مشغول کارهای مراقبت از کودکان و خانه و به نوعی کار که ما اونها رو کارهای بیمزد مینامیم مشغولن، در حالی که این مجموعه برای زنان حدود 22%.
استاندار جدید خوزستان با اعلامی که در چند روز گذشته جلساتی درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه با مسئولان قوه قضاییه و مدیران این شرکت داشته، ابراز امیدواری کرد که حکم دستگاه قضا به نفع تولید و اشتغال باشد تا کارگران با آرامش به حقوق خود برسند و مشکلی برای ادامه کار نداشته باشند. قاسم سلیمانی دشتکی گفت: بحث این است که دستمزد، عیدی و پاداش کارکنان به موقع پرداخت شود و مانعی ایجاد نشود. این مقام دولتی در این حال گفت که موافق دولتی بودن هیچ کارخانه ای نیست. در این ارتباط کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با اعلامی که استاندار خوزستان علیه کارگران این شرکت اعلان جنگ کرده است نوشت برنامه او مقاومت و توطئه در مقابل روند لغو خصوصی سازی و تلاش برای جلوگیری از دولتی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه است. بر اساس این گزارش سخنان قاسم سلیمانی دشتکی اظهار نظر ساده ای نیست و نشان دهنده برنامه‌ریزی برای تهاجم به کارگران هفت‌تپه است. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در این حال به سکوت قوه قضاییه در پرونده خلع ید امید اسدبگی کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. یکی از شنوندگان برای ما از شرکت قند شهدای دسفول زیر نظر ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام و شرکت انرژی گستر نصیر نوشته است. او افزوده که این شرکت با استفاده از آنچه رانت حکومتی و عدم بکارگیری مردم بومی در منطقه چوغامیش نامید در حال احداث است. این شرمنده از تبعیض‌هایی که نسبت به بومی‌های این منطقه وجود دارد انتقاد کرده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
اینجا رادیو فرداست.